صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یعقوب، 20 بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز و ایمانداران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدا یکتا که قادر مطلق و بی نیاز و بی شریک است و پدر آسمانی است برای همه ایمانداران، برای شما عزیزان و خانوادتون فیض و برکت و سلامتی رو خواست دارم و خدا را شکر می کنم که به وسیله این فرصتی که به ما عطا شده است قادریم با شما عزیزان صحبت کرده و فیض و برکت و عنایات خداوندی رو در مد نظر و افکار خود داشته و در باری الطاف بیکران او نسبت به هم دیگه و کلام حیات بخش او با یکدیگر مصاحبت داشته باشیم. دعای من این است که قلب هاتون از اشتیاق برای نزدیک شدن به خداوند و زندگی کردن برای او پر باشه و برای اطاعت کردن از اراده او کوشش خود را بکنید. همانطور که واقف هستید و ما بارها در برنامه‌های خودمون خاطر نشان کرده ایم، رادیو صدای انجیل هدفش یک چیز است و آن رسانیدن تمام آیات مقدس خداوند، گفتار خدای زنده به سمع شما عزیزان و طالبان حقیقت. و در این راه کوشش ما این است که بتوانیم به زبانی ساده کلام خدا را برای شما عزیزانی که از داشتن آن به خاطر دلایل مختلفی محروم هستید و یا اطلاعی از آنچه که خدا در طول تاریخ به وسیله انبیا و پیامبران خود فرموده و انجام داده است و آنچه که او برای من و شما انجام داده است را بیان و تشریح کنیم، تا شما را با مژده آسمانی و دعوت فیض بخش خدای آشنا کنیم که امروز نیز آغوش خود را به سوی ما گشوده است و ما را دعوت میکنه که به حضور او بیاییم و با ایمان آوردن و پذیرفتن و اطاعت کردن از کلامش امروز طلب نجات و بخشش گناهان را نموده و در ملکوت خدا شریک و سهیم شویم. کلام خداوند اعلامی دارد که همه ما انسانها گناه کرده و از جلال و ملکوت خدا محروم شده ایم. لکن خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و در این هدف مقدس ما دعا می‌کنیم که خداوند با عطا کردن روح القدس ما را یاری بده که بتوانیم این حیات جاودانی که خداوند عطا کرده است و این مژده و فیض آسمانی که در عیسی مسیح بر ما آشکار شده است به زبانی ساده و قابل فهم برای شما تشریح کنیم. و همچنین دوستان، ما برای شما دعا می کنیم که خداوند به شما بصیرت و حکمت روحانی عطا کند تا با بینش معنوی امور روحانیت را درک کنید. فراموش نکنید که هیچ چیز جسمانی وارد عالم روحانی نمیشه. حتی این بدنی که داریم به خاک تبدیل میشه و خداوند به مؤمنین خود بدن روحانی تازه عطا میکنه که برای همیشه در ملکوت سماوی او ساکن باشن و جاودانه است. کلام خدا میگوید که خدا روح و راستی است و باید او را به وسیله روح و راستی بپرستیم و شناخت او فقط با بینش روحانی میسر است. در پیگیری از این هدف روحانی که ما ایمان داریم دعوتی است از جانب خدا یکتا، ما نه به عقیده دیگران حمله می کنیم و نه از مذاهب دیگر قصد انتقاد را داریم، هاشا. زیرا دعوت ما از طرف خدا برای محکوم کردن دیگران و عقیده های مختلف نیست، زیرا همه ما دوستان در حضور خدا محکوم شده هستیم، بلکه دعوت ما و پیام ما اعلام مژده و خبر خوش و دعوت همه به سوی این حقیقت خداوندی است که در کلامش امروز آشکار شده و امیدی است برای ناامیدان و دارویی است برای قلب‌های شکسته و مسیحا نفسی است برای روح‌های مرده که به وسیله آن روح و روان شخص زنده می‌شوند. ما بیان کننده مژده آسمانی و پیام امید بخش و کلام زنده حیات بخش خدا هستیم به کسانی که خود را محتاج به او می‌بینند. و برای این موضوع است که ما هم از تورات مقدس و هم از انجیل مقدس رسالات و پیام‌های خدا را به سمع شما عزیزان می‌رسانیم. در برنامه گذشته زندگی و پیام هوشای نبی، این راد مرد خدا که در قرن هشتم قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد، به سمع شما رسانیدیم و حالا توجه خود را به رساله حضرت یعقوب که بخش بیستم از انجیل مقدس است معطوف ساخته و آیات این قسمت از انجیل مقدس را غذای روح و روان خود ساخته و در برنامه های آینده آیات را با یکدیگر مطالعه خواهیم کرد. ولی قبل از اینکه آیات این رساله را به سمع شما عزیزان برسونم، لازم می‌دونم که مقدمه‌ای در مورد این رساله و همچنین حضرت یعقوب و موقعیت نوشته این رساله را به عرضتون برسونم تا شما با شنیدن آیات و دانستن این اطلاعات در مورد رساله بهتر بتونید مقصود و معنی کلام را درک کنید. اگر کسی برای بار اول با این رساله برخورد کند، فوراً 4 سال در ذهنش پیش میاد که جواب آنها رو میخواد بداند. اول اینکه یعقوب چه کسی بوده؟ دوم چرا او این رساله را نوشته؟ یا هدف از نوشتن این رساله چه بوده؟ سوم برای چه کسانی این رساله را نوشته است؟ و چهارم هدف از نوشتن این رساله چه بوده؟ و اینکه چگونه ما میتوانیم مطالب این رساله را به بهترین نحوی درک کنیم و ببینیم که خداوند از آن چه پیامی برای ما دارد. و دوستان نظر به اینکه این 4 سال بسیار مهم و ضروری هستند و هر کسی که کلام خدا را میخونه باید پاسخ این سوال‌ها را بدونه، بنابراین در مقدمه این رساله اجازه میخوام که به این 4 سال جواب بدم. راستی یعقوب کی بود؟ وقتی که انجیل مقدس را می‌خوانیم، ما با 3 نفر به اسم یعقوب روبرو می‌شویم و نظر به اینکه یعقوب در این رساله خودش را آنطور که باید و شاید معرفی نمی‌کنه، اینه که اجازه می‌خوام در مورد این 3 یعقوب مطلبی خدمتتون عرض کنم. اول یعقوب برادر حضرت یوحنا که یکی از پسران زبدی بود و عیسی مسیح را همراه با 11 نفر دیگر به عنوان رسول خود انتخاب می‌کنه. یعقوب و یوحنا در انجیل غالباً به اسامی فرزندان زبدی یا پسران رد نام برده شدن. در مورد این یعقوب یا برادر حضرت یوحنا که خود نیز رسول عیسی مسیح بود، در تاریخ آمده است که او به خاطر ایمانش به وسیله هریدیوس فرمانروای دست نشانده روم در اورشلیم شهید میشه و گردن او را از تنش جدا میکنن، آن هم درست در زمانی که پتروس رو به زندان انداخته بودن. و اما یعقوب دومی که در انجیل مرقس فصل 15 آیه 24 از او ذکر شده و به یعقوب کوچک نیز مسما گردیده، جزو شاهدان مرگ مسیح بر بالای صلیب بود و همچنین در پایین آوردن و دفن بدن عیسی مسیح نیز او کمک نموده. او جزو پیروان عیسی مسیح بود ولی نه جزو رسولان. و در طول 3.5 سال که عیسی مسیح در این جهان به مأموریت آسمانی خود مشغول بود، او همیشه همراه عیسی مسیح بود. متاسفانه تاریخ اطلاع زیادی درباره عاقبت او به ما نمی‌دهد، ولی مسلم است که او نویسنده این رساله نبوده، زیرا حتی جزو رسولانیز نبوده است. و اما یعقوب سوم که در کتاب مقدس نامش ذکر گردیده و همه مفسرین علم الهی او را نویسنده این رساله می دانند، همانا یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح خداوند است. چرا می گوییم برادر ناتنی عیسی مسیح؟ زیرا همانطور که می دانید عیسی مسیح به امر خدا از مریم باکره به دنیا آمد و پس از تولد او بود که یوسف و مریم همدیگر را شناختند و ازدواج نمودند. در انجیل مقدس می‌خوانیم که عیسی مسیح برادران و خواهرانی داشت، ولی همه آنها ناتنی حساب می‌شدند، زیرا حضرت یوسف پدر عیسی مسیح نبود، بلکه عیسی مسیح به وسیله امر خدا و قدرت روح القدس در رحم مریم باکره قرار می‌گیرد و از او متولد می‌شود. این یعقوب به پسر یوسف و مریم نیز ملقب بود. این موضوع رو در انجیل متا فصل 13 آیه 55 میتوان مشاهده کرد. برادران ناتنی عیسی عبارت بودند از یعقوب، یوشیا، شمعون و یهودا. باید گفت که یعقوب و سایر برادران عیسی اگرچه میدانستند که او پیام آور خدا و صاحب معجزه است، معزا تا هنگامی که رستاخیز عیسی مسیح از مردگان به وقوع نپیوسته بود، عیسی را به عنوان مسیح موعود و نجات دهنده جهان نپذیرفتند. ولی پس از رستاخیز مسیح و ظهور او به برادرانش از جمله یعقوب بود که کلام خداوند میگوید یعقوب به عیسی مسیح ایمان آورد که او آن مسیح موعود، و از آن پس دیگر لیاقت این را در خود نمیدید که حتی خود را برادر ناتنی مسیح بخواند، بلکه همیشه خود را غلام عیسی مسیح میخواند. یعقوب پس از دیدن عیسی مسیح از مردگان به جرگه مقدسان میپیونده و رهبر اولین کلیسای جهان را که در اورشلیم تشکیل شده بود به عهده میگیرد. این موضوع را در کتاب اعمال رسولان میتونیم ملاحظه کنیم. همچنین باید بگم که در کتاب اعمال رسولان مطالب زیادی در مورد یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح وجود دارد. این همان یعقوبی است که در اولین شورای ایمانداران که در فصل 15 از کتاب اعمال رسولان نام برده شده است، در اورشلیم ریاست جلسه را به عهده داشت و وقتی که پولس نیز مسیحی میشه و به اورشلیم میاد، به استقبال او میره و حضرت پولس در رساله به غلاطیان فصل 2 آیه 9 او را معتبر به ارکان میخواند و یا کسی که صاحب نظر و قدرت روحانی بود، به طوری که می‌فرماید چون یعقوب و کیفا و یوحنا که معتبر ارکان بودند، آن فیضی را که به من عطا شده بود دیدند. آنان دست رقابت به من و بارنابا دادند و یا او را به جرگه ایمانداران پذیرفتند و دانستند که خداوند پولس را برای مأموریت آسمانی برگزیده است و این یعقوب که ریاست مسیحیان را در اورشلیم به عهده داشت و صاحب نظر در باره ایمان و تعلیم مسیح بود، نویسنده این رساله است. یعنی یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح که بعداً به خاطر ایمانش در سال 62 میلادی به وسیله ملایان متعصب دینی یهود به خاطر ایمان یعقوب به شدت بر علیه او قیام کرده بودند و روح نفرت را در خود جای داده بودند، شهید می شود. در احادیث آمده است که یک روز وقتی که یعقوب در حال عبادت در پرستشگاه خدا بود و خداوند را پرستش می کرد، او را گرفته به بیرون عبادتگاه می آورند و به وسیله سنگ او را سنگسار می کنند. در تاریخ آمده است که یعقوب نیز همانند برادرش عیسی مسیح در حین مرگ برای آنانی که او را سنگسار می کردند دعای مغفرت و بخشش نمود و فرمود که خدایا گناهان این افرادی که از روی جهالت و خشم مرا به قتل میرسانن به حساب آنان نگذار. یا خداوندا آنان را ببخش زیرا که نمیدانن چه میکنن. در مورد شخصیت یعقوب تا قبل از اینکه به عیسی مسیح ایمان بیاورد و او را زنده ببیند چندان اطلاعی نداریم، جز اینکه او دیرباور و سخت به دلیل و برهان و روش عقلانی متکی بود. اما همین که برادر ناتنی خود را دید که از مردگان زنده شده و زندگی او نشان دهنده بودن مسیح موعودشه، زندگی او نیز دگرگون میشه و تبدیل به مردی روحانی که در عالم روحانی غرق میشه میشود، به طوری که آنقدر در عالم ربانی رشد میکنه که به عنوان اولین رهبر و اسقف مسیحیان جهان برگزیده میشود. و درباره لیاقت او در این مقام فصل 15 از کتاب اعمال رسولان میتونه مدرک بسیار شایسته ای برای ما باشد که اجازه میدهد مردم نظریات خود را بیان کنند و یک روح آزادی و عدالت آشکار میشه که در جهان آن زمان بسیار عجیب به نظر میرسید. متوجه میشویم که نصایح او تماما بر اساس کلام خدا بیان گردیده و در احادیث نیز آمده است که او مرد دعا بود و این امر در رساله‌اش نیز آشکار، زیرا خودش به قدرت دعا پی برده بود و حالا به بقیه ایمانداران تعلیم میده که از این قدرت آسمانی استفاده کنن، چون یک مسیحی بدون قدرت دعا مسیحی محسوب نمیشه، زیرا قدرت دعا همانند نفس است که برای زیستن در عالم روحانیت بدان نیازمندیم. همچنین در احادیث آمده است که او یعنی یعقوب به قدری دعا میکرد و آنقدر روی زانوانش دعا کرده بود که پوسته زانوهاش خیلی سخت شده بود، حتی آمده است که سختتر از پوست شتر. مطلب دیگری که در مورد حضرت یعقوب باید در نظر داشته باشیم اینه که او نژادن یهودی بود و در نتیجه با رسومات یهود و تعلیمات شریعت یهود آشنایی کامل داشت. به همین جهت از خیلی زیبا میتونه به یهودی ها ثابت کنه عیسی مسیح مطابق آیات تورات آن موعود یگانه و نجات دهنده و منجی جهان است که خدا صدها سال قبل از آن توسط انبیای دیگر در تورات مقدس وعده داده بود که او را بفرستد و اکنون او ظهور کرده است. حالا با بیان این مقدمه میرسیم به سؤال دوم که حضرت یعقوب این رساله را برای چه کسانی نوشته؟ در آیه اول شخصا خودش به این سوال پاسخ می‌دهد. این رساله برخلاف بسیاری از رساله‌های حضرت پولس به یک کلیسا و یا به یک شخص و یا گروه خاص و یا به شهر مخصوصی نوشته نشده، بلکه به تمام مسیحیانی که از طایفه‌های یهود مسیحی شده بودند و در سراسر جهان آن زمان پراکنده شده بودند می‌نویسد. لازم است که یادآور بشوم که در این زمان هنوز بشارت انجیل آنطوری که باید و شاید در نقاط مختلف عالم پخش نشده بود، زیرا این رساله در سالهای 45 الی 47 میلادی یعنی حدود 13 سال پس از صعود عیسی مسیح به آسمان نوشته شده بود، منتها در این ایام کوتاه بشارت انجیل در سراسر خاک اسرائیل پخش شده بود و همچنین یهودیانی که از کشورهای مختلف برای عید فصح و زیارت مکانهای مقدس به اورشلیم آمده بودند نیز وقتی که پیام انجیل رو شنیده بودند مسیحی شده بودند، پیام انجیل رو به کشورها و مناطقی که خودشون در آن ساکن بودند بردند و آن را با دیگر مردم در میان گذاشتند. این موضوع رو میتونیم در فصل دوم از کتاب اعمال رسولان بخوانیم. حالا پس از 13 سال تقریبا همه کسانی که مسیح شده بودن از نژاد یهود بودن و حضرت یعقوب این رساله را برای همه مسیحیان می نویسد، آن هم مسیحیان پراکنده یا در شهرها و مناطق مختلف پراکنده شده بودن. برای همین است که مفسرین آن را جزو رسالات عمومی نیز تقسیم کردن و این رساله را با رساله حضرت پتروس و یهودا در یک طبقه قرار دادن. نظر به این که در این ایام بیشتر جمعیت یهود در خارج از اسرائیل زندگی می کردند و کشور اسرائیل تحت سلطه رومیا بود، متوجه می شویم که از نظر موقعیت روحانی این قوم باید بگیم که مردم اسرائیل در وضع بسیار ناامید کنندهی زندگی می کردند. همچنین در حین مطالعه این رساله متوجه می شویم که حضرت یعقوب 20 مرتبه شنوندگان خود را برادران می خواند، که این اصطلاح اتحاد و یگانگی بودن در عیسی مسیح، آن هم از هر نژاد و طایفه و زبان و ملت می باشه. روی همین اصل است که با قاطعیت تمام می توان گفت که حضرت یعقوب روی سخنش در این رساله نه فقط با یهودیان مسیحی شده، بلکه با همه کسان که مسیحی شده بودند است، و باید گفت که این رساله برای مسیحیان از هر طایفه و نژاد و زبان و ملت و ایام می باشد. و خیلی راحت یک شخص ایماندار و مسیحی امروز می تواند تمام این آیات را مربوط به خودش بدونه. این رساله رساله است بسیار زنده و مقتدر و پرقدرت. مطلبی ندارد که مختص به گذشته باشه و یا به مرور زمان دیگه باطل شده باشد و یا اینکه مربوط به یک زمان خاص و مکان خاصی باشد، خیر، بلکه مطلب آن مربوط به هر زمان و مکان می باشه و دو موضوع اصلی رو مورد بحث و بررسی قرار می دهد و آن ایمان و اعمال شخص در عالم روحانی و ربانی می باشد. حضرت پولس در رسالهش تأکید بر ایمان می کنه و بارها با آوردن دلیل و برهان ثابت می کنه که انسان هرگز بدون ایمان نمی تونه از گناهان خودش آزاد بشه و نجات الهی رو تحصیل کند. حضرت پولس به خوبی تفاوت کار و اطاعت از شریعت و رسومات و تشریفات دینی رو با ایمان داشتن بیان کرده، زیرا افراد زیادی بودند که با پولس جر و بحث می‌کردند که ما باید کارهای مذهبی بکنیم تا مقبول درگاه خدا بشیم. برای همینه که پولس به خوبی در رسالات خود تفاوت کار و ایمان و اطاعت از شریعت خدا را و رابطه آن با ایمان بیان می‌کنه و به افرادی که تعلیم می‌دادند و یا عقیده داشتند که باید اعمال مذهبی را انجام داد تا مقبول خدا واقع شوند، ثابت می‌کنه که اینطور نیست و اینکه هیچ بشری در طول تاریخ هرگز موفق نشده که فقط به خاطر اطاعت کردن از شریعت خدا به درجه کمال برسد، آن هم به درجه از کمال که شایستگی نجات و وارد شدن به ملکوت خدا را پیدا کنه و جای فخر داشته باشه که بگوید من به خاطر مذهبی بودنم، به خاطر اطاعت کامل از دستورات دینیم مقبول خدا واقع شدم و گناهانم بخشیده شدم و خدا مرا به بهشت وارد کرده. در حالی که هیچ کس نمیتونه اینطور ادعا بکنه. اتفاقا خداوند خود اعلام کرد که تا به حال هیچ انسانی، حتی هیچ پیغمبری از این لحاظ به درگاه خدا عادل نشدن، بلکه راه عادل شدن در حضور خدا یکتا به وسیله ایمان است و بس، که حضرت یعقوب و حضرت پولس با آن اشاره می کنن و حضرت پولس مخصوصا با ظرافت و دقت کامل در رسالات خودش با آن اشاره کرد و رساله عبرانیان را که قبل از کتاب هوشع با هم مطالعه کردیم بهترین رساله و سند در این مورد که شخص به وسیله ایمان مقبول خدا واقع شده و عادل محسوب می شود. اما حضرت یعقوب اگرچه تأکیدش روی ایمانه، ولی هدفش یه چیز دیگه است. هدف او اینه که ثابت کند ایمان درست چه ثمراتی به بار می آورد و اگر ما ادعا می کنیم که ایماندار هستیم و دلمون خوشه که به وسیله ایمانمان مقبول خدا واقع شده ایم، بهتر است به اعمال خودمون و یا نتیجه‌ای که این ایمان تولید می کنه توجه داشته باشیم، زیرا اعمال این ایمان یا ثمره این ایمان بهترین محک و معیاری است که نشون میده آیا ایمانمان حقیقی است یا نه و آیا مقبول خدا واقع گردیده ایم یا نه. حضرت پولس میگوید که زیرا محض فیض نجات یافته ایم، آن هم به وسیله ایمان، و بعد میگوید این از شما نیست، یعنی نجاتی که دریافت کردید از شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، دقت کنید، و نه از اعمال مذهبی تا هیچ کس فخر نکند. و در رساله به تیتوس میگوید و نه به وسیله اعمال نیکویی که انجام داده ایم، بلکه مطابق فیض و رحمت خداست که او ما را نجات داده است. و حالا حضرت یعقوب ضمن تأکید این مطالب در تأکید آنچه که حضرت پولس نیز بیان داشته است تعلیم میده که ایمان ریشه نجات است. ایمان ریشه نجات است. به وسیله ایمان شخص بخشش خدا را به دست می آورد و ریشه نجات در قلبش جایگزین میشه و رشد میکنه. ولی اعمال ما ثمره این ریشه ایمانی است که در قلب ما به وجود آمده. ایمان عامل نجات بشر از گناه میشه، ولی اعمال ما ثمره این نجات آسمانی است. و دوستان عزیز، در این باره باید ما دقت خاصی به کلام خدا مبذول بداریم که ببینیم کلام خداوند دقیقا چه میگه. برای نمونه وقتی حضرت پولس میگوید که اعمال شما را نجات نمیدهد، اشاره به اعمال شریعت و رسومات دینی و تشریفات مذهبی میکنه، ولی وقتی که حضرت یعقوب روی اعمال تاکید میکنه، تاکید او بر اعمالی است که نتیجه ایمان میباشه و یا ثمره ایمانی است که باید در ما باشد، زیرا اساس بحث او برای اثبات تعلیماتش روی این آیه است که ایمان بدون عمل یک ایمانی مرده میباشد. ایمانی که ثمره نداشته باشد ارزش و اعتباری ندارد. ایمانی که در عمل آشکار نشه اصلا ایمان محسوب نمیشه. و حضرت یعقوب با آوردن دلیل و برهان و نمونه های فراوان نشون میده که خیلی از انسان ها در اعمال مذهبی کامل هستند، ولی بدون ایمان به خدا دارن زندگی میکنن. دقت کنید دوستان عزیز، حضرت یعقوب به من و شما نشون میده در این رساله که خیلی از انسان ها در اعمال مذهبی کامل هستند. به قول معروف مور از ماست میکشن، اینقدر دقیق کار هستن در امور مذهبی، ولی این افراد بدون ایمان به خدا دارن عمرشون رو به سر میآورن. و یا هستن بسیاری که ادعا میکنن که ایمان دارن، ولی ثمره ایمانشون صفره، هیچه، و نمیدان که در حضور خدا این ایمانشون مقبول واقع نشده است. و دوست عزیز، این رساله میتونه بهترین کتاب راهنما و آینه زندگی در عالم روحانیت برای من و شما باشد، زیرا به وسیله آن قادر هستیم دریابیم که آیا مقبول خدا واقع شدیم یا نه، آیا نجات الهی را نصیب خود ساختیم یا نه، آیا در زندگی خودمون خوشنودی خدا را به دست آوردیم یا نه. بله دوستان عزیز، این آیات، این رساله آینه است که ما را در مقابل آنچه که خدا از ما انتظار دارد قرار میده. درویی و تظاهر را در زندگیمون آشکار میکنه و معیار اطمینان از رسیدن به حضور خدا و داشتن حیات جاودانی رو به ما میدهد. برای همین است که میدونم این کتاب میتونه بهترین راهنما برای زندگی همه ما باشه. به خاطر پایان گرفتن وقت اجازه میخوام که از برنامه آینده به آیات این رساله که عنوانش ایمان بدون عمل یک ایمان مرده در حضور خدا محسوب میشود بپردازم و براتون کلام را بخونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.